ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه برگزار شد. گرد همایی بخشی از اپوزیسیون سوریه در ریاض نیز برگزار شد. و ساخت و سازهای برخی ساختمانها در حریم گسلهای زلزله‌زده تهران ممنوع اعلام شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و روند صلح در این کشور بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. هر سه کشور توافق کردن فعالیت‌های خود را در راستای تشکیل کنگره ملی سوریه متمرکز کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان گفت به دیپلمات‌ها و نهادهای امنیتی هر سه کشور دستور داده شده برای تعیین افراد و گروه‌های شرکت کننده در این کنگره تاریخ و برگزاری آن برنامه ریزی کنند. تشکیل کنگره ملی سوریه به گفته آقای پوتین یکی از نخستین اقدامات برای گفتگوی جامع و فراگیر در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. در همین حال نمایندگان گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه روز چهارشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در نشستی برای بحث درباره روند صلح شرکت کردند. این گرد همایی با ریاست مشترک فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و وزیر خارجه عربستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تعیین هیئت نمایندگی جدید در مذاکرات صلح ژنو و رسیدن به راه حلی عادلانه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه اعلام شده است. قرار است سه‌شنبه آینده نیز دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو در سوئیس و با شرکت طرف‌های درگیر در سوریه و کشورهای حامی هر دو طرف برگزار شود. اما رهبران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در بندر سوچی در روسیه با هم دیدار و گفتگو کردند. پیش از دیدار سران، فرماندهان نظامی این سه کشور در جلسه‌ای به علاوه وزرای خارجه و فرماندهان نظامی نیز در سر میز گفتگو حاضر بودند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، نخست پرسیده که دیدار فرماندهان نظامی این سه کشور چه پیامی میتواند داشته باشد. حسین آریان:
اینها به باور من برای هماهنگی در رابطه با وظایفی است که برای خودشون در سوریه قائل شدند. در حال حاضر اون گونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده و بیشتر بخش غرب سوریه به غیر از نقاطی اینجا و اونجا در اختیار اسد هست و حالا به باور من تصمیم گیری بر این که بعد از این چه کارهایی باید بکنند. روسیه کار خودش رو تقریبا تمام شده میدونه، ولی در مورد ایران و ماندنش هیچ گونه فشاری اون گونه که آمریکا و سایرین میخواهند به ایران نیاورده و لاوروف هم این رو تایید کرده. از این به بعد بایستی مسائل سیاسی حل بشه و در واقع با سازی سوریه شروع بشه و یک امنیت نسبی در اون کشور برقرار بشه. همه این وظایف به کمک در واقع نیروهای زمینی است و به همین جهته که اینها دور هم جمع شدن و دارن هماهنگی میکنن که این راه حل ها را ارائه بدن به رهبران سیاسی که برای نشستشون به نتیجه نهایی برسن.
شما گفتین که روسیه کار خودش رو تا حدودی تمام شده تلقی میکنه. البته این مبتنی بر واقعیت هم میتونه باشه، چون در طول نبرد با داعش وقتی که روسیه به کمک نیروهای نظامی ایران و روسیه شتافت، نیروی روی زمین نفرستادش، در واقع نیروهای مستشاری شاید بودن ولی بیشتر متمرکز شد بر حملات هوایی، در واقع نیروی هوایی این کشور بیشتر عملیات داره. منظور شما وقتی که میگین کار خودش رو پایان یافته تلقی میکنه، یعنی همین سورتی پروازهایی که داشت داشته و حملات هوایی رو پایان یافته تلقی میکنه و اصلا نمیخواد در زمین به کمک هایی که احیانا داشته، کمک های لاقل مستشاری که داشته ادامه بده؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه روسیه کار اصلیش در واقع پشتیبانی هوایی، حملات هوایی و در واقع حمایت از نیروهای زمینی بود، یعنی ارتش سوریه، شبه نظامیان سوری، نفرات سپاه پاسداران و کسانی دیگری رو که جمهوری اسلامی به نام لشکر فاطمیون و زینبیون برده بود اونجا. کارش پشتیبانی در هوا بود. نیروی زمینی رو در واقع همین نیروهایی که گفتم تشکیل میدادن، درست برعکس آمریکا که پشتیبانی هوایی میداد ولی کردها در واقع نیروی زمینیش بودن. به همین جهتی که حالا تقریبا کار روسیه به پایان رسیده، ولی این به معنای اون نیست که سوریه رو ترک خواهد کرد یا پایگاه‌های خودش رو در سوریه حفظ نخواهد کرد، ولی با همه این احوال کار بسیار بسیار زیاد و مشکلی در پیش است برای تمام بازیگران در اون منطقه، ایران، روسیه و همینطور ترکیه، برای اینکه هنوز مسائل سیاسی به نسبه حل نشده و سوریه واقعا به طور کامل فلج شده و بازسازی اون سالهای سال طول خواهد کشید و کار بسیار مشکلی خواهد بود. و اینکه چه کسانی میخواهند سوریه رو در بازسازیش کمک بکنند یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که همین بازیگران باید در موردش به نتیجه برسند و یا راه حلی ارائه بدن.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. اما پس از 12 سال ممنوعیت، روز چهارشنبه اول آذر مراسم یادبود پروانه و پرستو فروهر در تهران برگزار شد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
19 سال پس از کارداجین شدن پیکر داریوش و پروانه فروهر در خانهشان در خیابان هدایت، مراسم یادبود این دو قربانی قتل‌هایی که از آن با عنوان زنجیره یاد می‌شود، با رعایت 2 ساعت سکوت برگزار شد. پرستو فروهر که در 12 سال گذشته از برگزاری مراسم یاد بود منع شده بود، امسال اجازه یافت تا در محل به قتل رسیدن این دو یادشان را گرامی بدارد. به گفته پرستو فروهر، در 12 سال گذشته ماموران امنیتی از ساعتی پیش از آغاز مراسم با بستن راه‌های ورودی مانع حضور مردم می‌شدند. پرستو فروهر دقایقی پیش از آغاز مراسم سکوت در روز چهارشنبه گفت:
واقعا روی این مسئله 2 ساعت سکوت پافشاری داریم که بتونیم قفل ممنوعیت این مراسم رو شاید بشکنیم و سخنرانی نخواهد بود، صحبتی نخواهد بود. من فکر میکنم تمامی کسانی که میاند میدونن که چه حرفهای در همه ذهنها هست، بعضی وقتا نیازی نداره گفتن حرفها. سکوت هم نوعی از اعتراض و ما امسال رو سکوت میکنیم به این امید که قفل ممنوعیت این مراسم بشکنه.
به گفته یه کسانی که روز چهارشنبه اول آذر ماه در محل برگزاری یاد بود پروانه و داریوش و فروهر حضور داشتند، بیش از 100 تن از شخصیت‌های سیاسی، دوستان و همفکران پروانه و داریوش و فروهر و نیز مردم عادی در منزل آنها حضور یافتند. اما آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، گروهی از دوستان و همفکران پرستو فروهر نیز در سراسر جهان با وی اعلام همراهی کردند و با به اشتراک گذاشتن هشتگ 2 ساعت سکوت به یاد بود قربانیان پرداختند. منصور شجاعی، فعال حقوق بشر ساکن هلند، در مورد همراهی با پرستو فروهر در خارج از مرزهای ایران میگوید:
عواملی که موجب این حرکت میشه برمیگرده به تاریخ مبارزات مدنی ایران. هیچ کدوم از دوستان پرستو و هیچ کدوم از حامیان حقوق بشر و حامیان مبارزات مدنی خاطره تلخ قتل‌های زنجیره‌ای و به ویژه قتل فروهرها رو فراموش نمی‌کنند. این بخشی از تاریخ ماست. در واقع پاسخ دادن به دعوت متمدنانه پرستو فروهر برای 2 ساعت سکوت نوعی وظیفه تاریخی هر ایرانیه که ما بخشی از تاریخمون رو حفظ کنیم، منتقل کنیم و با حرکت‌های مدنی همبستگی خودمون رو با خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای و احترام خودمون رو به تاریخ مملکتمون که بخش مهمش توسط ملی‌های ایران ساخته شده، همینطور که توسط گروه‌های دیگه، و این که پرستو یک تنه در واقع علم جنبش دادخواهی رو هر سال رو دوش و قوی خودش میذاره، به ایران میره و برمیگرده. حمایت از همه این حرفا.
پروانه و داریوش فروهر از فعالان ملی‌گرایی ایران در سال 1377 در منزل مسکونیشان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. پرونده قتل این دو که در کنار پرونده محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد، دو سال بعد در دادگاه نظامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. برگزاری دادگاه پس از آن بود که وزیر اطلاعات وقت دوره نجف آبادی در بهمن ماه 77 کناره‌گیری کرد و دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح چند تن از مسئولان عالی رتبه وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات و مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و نیز اکبر خوشکوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بازداشت کرد. با مرگ سعید امامی در دوران بازداشت، روند رسیدگی به پرونده تغییر کرد و به گفته وکلای پرونده مستندات مربوط به دخالت او در روند قتل‌ها حذف شد. همین تحولات سبب شد که اولیای دم و وکلای پرونده از حضور در دادگاه امتناع کنند و پس از صدور حکم قصاص برای یکی از متهمان از حق قصاص خود گذشت کردند و متهم به قتل به تحمل 10 سال حبس محکوم و پرونده مختومه شد. پرستو فروهر اما 19 سال پس از قتل پدر و مادرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده و پرونده‌اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پرستو فروهر:
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18مین سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود، شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعا پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون دو اتهام به دادگاه انقلاب فرستادند، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود.
با این همه پرستو فروهر خود نیز به عنوان شاکی در دادگاهی در تهران حضور یافته است. 2 سال پیش خانه پروانه و داریوش فروهر مورد سرقت قرار گرفت، سرقتی که به گفته نسرین ستوده وکیل پرستو فروهر مستنداتی از دخالت وزارت اطلاعات در آن وجود داشت.
متاسفانه پرونده روندی رو که وکلا درخواست داشتن پی نکرد. همینطور شخصی در دادگاه حاضر شد و انجام عملیات مربوط به سرقت رو به گردن گرفت، در حالی که مکاتباتی در پرونده وجود داشت که حاکی از مداخله نیروهای اطلاعات در این پرونده بوده. اما به انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این پرونده که توسط وکلای پرونده از جمله خود من مطرح شد، دادگاه اعتنایی نکرد.
مراسم 2 ساعت سکوت روز چهارشنبه اول آذر ماه 96 از ساعت 4 تا 6 عصر در خیابان هدایت پلاک 18 برگزار شد.
و اما خبر آخر این که ساخت و ساز ساختمان‌های مانند برج‌های بلند مرتبه، بیمارستان و سازه‌های خطرناک در حریم گسل‌های تهران ممنوع اعلام شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی بیت‌اللهی رئیس پژوهشکده مرکز تحقیقات در وزارت مسکن و شهرسازی گزارش داد که منع ساخت و ساز در تهران تصویب شده و تصویب این قانون برای کلان شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و کرج به مراحل نهایی رسیده است. به گفته آقای بیت‌اللهی 55 کیلومتر مربع از شهر تهران در حریم گسل‌ها قرار دارد و در صورت اجرای قانون گام بزرگی در کاستن از خسارت ناشی از زلزله برداشته می شود. و همچنین گفت در ایران 320 گسل وجود دارد و این گسل‌ها در مراکزی که تمرکز جمعیتی دارند قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.